أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ترتیب آثار بر قضا بود زائد بر فصل خصومت و اینکه خاصیت حکم قاضی این خواهد بود که وظیفه اشخاص رو نسبت به اون قضیه‌ای که حکم کرده از وظیفه اجتهادی و تقلیدی خودشون عوض می‌کنه، که مرحوم آقای حکیم قدس سره قائل شد به بیانی، برخی از معاصرین قائل شدند به بیانی دیگر به عنوان حکومت. در مقام صاحب جواهر قدس سره بیانی داره همسو میشه گفت با مرحوم آقای حکیم، ولیکن متفاوت از ایشان به لحاظ برخی از آثار. ما تا اینجا از سه نفر از بزرگان نقل کردیم که باید ترتیب آثار رو با قطع نظر از فصل خصومت اشخاص بدن دیگه، یعنی وظیفه اجتهادی و تقلیدی خودشون خنسا میشه در مورد قضا. مرحوم آقای حکیم، مرحوم سید در ملحقات عروه، برخی از معاصرین که در جلسه قبل گذشت، این میشه چهارمش، مرحوم صاحب جواهر قدس سره. ایشان فرموده اگر قاضی حکم کرد، همین برخی از همین مثالایی هم که قبل گذشت، مثلا فرض کنید مایه ملاقی با عرق جنوب از زنا به تعبیر صاحب جواهر، اگر قاضی حکم به صحت معامله کرد، برای شخص مشتری که اجتهادن یا تقلیدن این مایه ملاقی با اون شیء رو نجس میدانه، ولیکن با حکم قاضی موظفه به ترتیب آثار طهارت و شربش جایزه، بیعش جایزه، تصرفاتی که درش میکنه از ناحیه قضیه فتوا یا از ناحیه اجتهاد و تقلید به خلاف اون بر اون محذور ایجاد نمیکنه. صاحب جواهر دیگه صریح میاد میگه که اصلا حکم اجتهاد و تقلید رو باطل میکنه. اصلا میگه نتیجه قضا همینه، نتیجه ادله نفوذ قضا اینه که حکم قاضی باطل میکنه فتوای مجتهد رو، هم برای خودش باطل میکنه هم برای مقلدینش باطل میکنه. یعنی در مورد حکم حاکم نظر متبع حکم قاضی است. منتها مرحوم صاحب جواهر قدس سره به دنبال این قضیه چند حرف زده، حالا اوناش خیلی مهم نیست، یک بحثی رو باز دنبال کرده، اثر مهم عملی هم داره که اگر این حرف بعد صاحب جواهر تمام بشه، در بحث فتوای معیارم مشکل اساسی حل میشه. ایشون میگه معیار اصلا حاکم میتونه یه کاری بکنه در مسائل اختلافی که اتفاق میفته، به گونه حکم خودش رو قرار بده که دیگه ناچار بشن مردم طبق نظر او، حتی غیر مقلدین او، حتی مجتهدین. یعنی جایگاه حاکم یک جایگاهیه که میتونه با انشاء حکم همه رو منقاد اون انشایی که میکنه کرده باشه. یعنی یک مرتبه بالای از نفوذ حکمی که خلاصه فقط در حق خود امام معصوم وجود داره. من عبارت ایشون رو بخونم. این عبارت ایشون رو اخیراً برخورد کردم به این خلاصه محکمی و همون مطالب مرحوم آقای حکیم که بیان شد در ضمن کلمات ایشون هست با یه تندی بیشتری. ما نوشتیم اینجا و یظهر من صاحب الجواهر قدس سره تأثیر القضاء فی تبدل الوظیفه زائدن على فصل الخصومه و قد ذکر ان حکم القاضی ينقض ولو بالظن. اینی که تو کلام آقای حکیم به آقای صاحب جواهر نسبت داده شده بود یه مقداری دقیق نبود. حالا نکته فرق اون چه برداشت ما حداقل از کلام آقای حکیم در حکایت از صاحب جواهر و کلام اصلی ایشانه عرض خواهم کرد. فرموده ان حکم القاضی ينقض ولو بالظن، منظور از بالظن یعنی به اجتهاد یا تقلید، نه اینکه فقط ينقض بالعلم. اما اذا تراض الخصمان على تجدید دعوا کأنه، اگر متخاصمین راضی به تجدید دعوا در محکمه دیگری بشن اشکال نداره، حکم قاضی نقض میشه. یعنی اون حکم قاضی اول و حاکم اول هوا هم منفورا با ترازی متخاصمین به تجدید دعوا. اون برداشتی که ما قبل داشتیم این بود که به مجرد ترازی حکم رفته بیکارش. ایشون میگه نه، اگر اینا ترازی کردن، حاکم دیگری حکم کرد بر اساس اجتهاد یا بر اساس تقلید دیگری، این حکم دومی حکم اولی رو نقض میکنه. بله، اذا تراضى الخصمان على تجدید دعوا و قبول حکم الحاکم الثانی. این یه موره. کما تنقض حکم حاکم اذا کان مخالفاً لموازین الاجتهاد. این رو من از مجموعه شاید بیش از یک صفحه کلام مرحوم صاحب جواهر این یه سطر رو خلاصه کردم. کما تنقض اذا کان مخالفاً لموازین الاجتهاد لکونه مخالفاً لدلیل علمی او اجتهادی لا مجال للاجتهاد فیه الا غفلتاً. چون میگه اگر حکم قاضی بر اساس موازین نیست یا از بابی که مخالف اجماع قطعی، مخالف مسلمات شریعت یا مخالف یک ادله اجتهادی، ادله اجتهادی که تا به خلاف اون نیست، مثلا دلیل حرمت فقها، دلیلش بگید دلیل اجتهادیه، اما دیگه زمینه این نداره کسی توش اما و اگر کنه. ایشون میگه اینجام حکم قاضی اگر برخلاف این بود نقض میشه. پس در دو مورد حکم قاضی نقض میشه، اگر ترازی خصمین بر تجدید دعوا و حکم قاضی دوم و پذیرش حکم قاضی دوم اتفاق افتاد، حکم قاضی اول نقض میشه. و اگر حکم قاضی برخلاف موازین اجتهاد به بیانی که گفته شد باز نقض میشه. از این که بگذریم، حالا شاهد ما در مان حنفی که ایشون میخواد بگه حکم قاضی بر اجتهاد و فتوا و همه چیز مقدمه، میفرماد و فی ما عدا ذالک، از این دو موردی که گفته شد لا ينقض حکم قاضی. یعنی اگر بنا شد قاضی حکم کرد، من مجتهدم، اجتهادن به نظرم این حکم قاضی خلاف موازینه، نه اینکه خلاف موازین استنباط، نه طبق صناعت به نظر من ملاقی عرق جنوب از نجس نجسه و حرامه، این قاضی حکم کرد که نه، این معامله درسته، چون نظر اجتهادیش این بود. دیگه نظر او بر من که هیچ، بر مقلدین مجتهد هم نظر او مقدمه. همونی که تو کلام سید آقای حکیم هم بود. و فی ما عدا ذلک لا ينقض لان الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم فالراد عليه راد عليهم عليهم السلام. حکم بر اساس موازین اجتهاد صحیح. اجتهاد صحیح یعنی خارج از صناعت حکم نکرده، اما ولو من به نظر من فتوا به خلاف اون حقه، ولیکن اختلاف او با من میشه از قبیل اختلاف فتوای دو فقیه. هر اختلاف فتوایی که معناش این نیست که یکیش حتما خلاف واقعه، اما هر دو وفق موازین استنباط و صناعته. یعنی یکی فرض بکنید به نظرش این روایت ظهور داره، یکی به نظرش این روایت ظهور نداره، خب دو فتوای مختلف شیخ خواهد گرفت، هر دوم طبق موازینه. یکی به نظرش این روایت تقیه است، یکی به نظرش این روایت تقیه نیست، هر دو فتوا طبق موازینه اجتهاد صحیحه، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر. و فی ما عدا ذلک لا ينقض لان الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم، ناظر به مقبولات، فالراد عليه راد عليهم عليهم السلام من غير فرق بین اقتضائه نقض فتوا و عدمه. ولو این حکم یه فتوای دیگر رو باید به هم بزنه، کنار بزنه، اب نداره، حکم بر فتوا مقدمه. حتی یه اضافه ای هم صاحب جواهر باز داره، میگه حکم خودش فتوای آینده خودش هم باطل میکنه. یعنی اگر الان حکم کرد بر اساس فتوای فعلیش به این که این جنسی که فروختید ملاقی عرق جنوب از حرام صحیحه، خب مشتری گرفت رفت به کارش، فردا همین قاضی نظرش عوض شد، یه آقای آمدش گفت آقا چرا اینجور بی سواد بازی در میاری؟ طبق صناعت اصلا خود اون مشتریه آمد به این قاضیه گفت، گفت آقا طبق موازین، نه موازینی که حکم تو خلاف موازین، نه طبق اونی که من به نظرم میاد، من مشتری ملاقی عرق جنوب از نجس نجسه. گفت از کجا میگی؟ با هم بحث کردن، بعد از یک ساعت از بحث این قاضی منصف بود، گفت حق با توست، قبول کرد. میگه قبول کردم حرف تو، اما این حکمی که یه ساعت پیش کرده بود که بیع این کالا بر اساس طهارت ملاقی عرق جنوب از حرام صحیحه، این بیع باطل نمیشه. یعنی حتی حکم این قاضی بر تبدل فتوای خودش هم مقدمه، تا چه برسه بر فتوای دیگران یا بر تقلید دیگران. این جواهره ها. مقیدم هستم عبارتشو میخونم، چون از اون جاهایی که حالا بعضی از تیکه های از عبارت گمان نکنم به راحتی کسی بتونه معنا کنه، حالا میخونم تا اونجام برسه اشاره خواهم کرد. من غیر فرق بین اقتضائه نقض فتوا و عدمه. چرا حکم بر فتوا مقدمه؟ لل اطلاق، یعنی اطلاق مقوره عمر ابن حنظله که نقض حکم جایز، رد حکم جایز نیست. و من هنا جاز نقض الفتوا بالحکم دون العکس. نقض حکم با فتوا جایز نیست، نقض فتوا با حکم جایزه، نقض تقلید با حکم جایزه، اما نقض حکم نه با فتوا نه با تقلید جایز نیست. بعد ایشون میفرماد گفت جاز نقض الفتوا بالحکم والمراد بنقضها، این عبارت خود ایشانه، ابطال حکم الکلی فی خصوص الجزئی، اون حکم کلی خودش رو، اون فتوایی که قاضی اگر حکم کرد، حکم کلی اون مفتی که به خلاف این حکم فتوا میده اونو باطل میکنه. والمراد بنقضها ابطال حکم الکلی، کلی اون فتوای مجتهد دیگر، فی خصوص الجزئی الذی کان مورد الحکم، یعنی کان مورد القضا، خصوص این مایع و آب پرتقال ملاقی عرق جنوب ادهرام حرام در خصوص این فتوای مجتهد این بود که ملاقی عرق جنوب ادهرام حرام نجسه، فتوای مجتهد دیگه این بود. حکم قاضی در اینجا اون حکم کلی رو در خصوص این جزئی باطل میکنه، یعنی بر اون فقیه دیگر فتوای او باطل شد، اما باطل شد در خصوص این مورد جزئی که مورد قضا قرار گرفت. اما در یه آب پرتقال دیگه، یا به قول سید یزدی یادتون هست، گفت اگر خود این آب پرتقال به یه آب پرتقال دیگه بخوره باید از اون دیگری اجتناب کرد، چون قضا مربوط به این بود، گفت اینو میتونید بخورید. بله لازمش اینه که پس بشه ملاقیه اینم خورد، اون معیار نیست، چون به ملاک قضا خصوص این. ای کسانی که تصور نمی کنید که چجور خلاصه اصل مثبت حجت نیست، این یکی از موارد اصل مثبته. لازمه این که خوردن این آب پرتقال جایزه اینه که پس اون آب پرتقال دیگه یا آب هویجی که با این آب پرتقال مورد نزاع ملاقات کرده اونم خوردنش واقعا باید جایز باشه دیگه، چون اگر این پاکه اونم باید پاک باشه، اگر این حرامه اونم باید حرام باشه. اما فرض اینه که قضا به ملاک چی نافذه؟ موضوعیت داره، طریقیت نداره. دیدید تو کلام آقای حکیم بود، اگر به ملاک طریقیت بود خب شما میگفتید لوازمش هم، اما دیگه طریقیت نداره. ولذا خصوص این قضا رو، خصوص این مورد رو، حکم کلی دیگر هم در همین جا باطل میکنه، اما در دیگر موارد باطل نمیکنه. والمراد بنقضها ابطال حکم الکلی فی خصوص الجزئی الذی کان مورد الحکم بالنسبت الى کل احد، اونی که مورد الحکمه بالنسبت الى کل احد باطل میکنه، من غیر فرق بین الحاکم و مقلدی، این حکم در حق همه جاریه، و بین غیرهم من الحکام المخالفین له و مقلدته و مقلدتهم، یعنی این حکم در حق خودش و مقلدینش و مخالفینش از حکام دیگر و فقهای دیگر و مقلدین اونا در حق همه جاریه. یعنی این قاضی خودش هم میتونه بره این جنس و کالا رو بخره، حتی اگر خود این قاضی که گفت این بی صحیحه فردا فتواش عوض شد، فتواش عوض شد گفت ملاقی عرق جنوب نجس، بیعش باطل، اما همینه که این آقا دیروز گفت بیعش صحیح، فردا خود همین آقا بره اینو بخوره، بخره بخوره سر بکشه اشکال نداره. ایشون اینجوری میگه. و بین غیرهم من الحکام المخالفین له و مقلدتهم، عبارت رو ببینید، و یبطل حکم الاجتهاد و تقلید فی خصوص ذلک الجزئی، در خصوص این قضیه جزئی حکم اجتهاد و تقلید باطل میشه، یعنی نه اجتهاد مجتهد در حق خودش اعتباری داره، نه تقلید مقلدین از اون فتوا اعتباری داره. کما انه لا فرق فی ذلک بین العقود والایقاعات والحل والحرمه. حالا بعضی آمدن گفتن بین حرمت و غیر حرمت در کلام برخی معاصرین تفصیل داده شد، ایشون میگه نه، عقود، ایقاعات، احکام تکلیفی، حل، حرمت، الاحکام الوضعیه، حتی طهاره و نجاسه، اینم اجتهاد و تقلید دیگران باطل. فلو ترافع شخصان على بيع شيء من المايعات وقد لاقى عرق الجنب من زنا مثلا عند من يرى طهارته فحكم بذلك كان طاهرا مملوكا للمحكوم عليه وإن كان يعني محكوم عليه مجتهدا يرى نجاسته او مقلد مجتهد كذلك. چرا یا مرحوم صاحب جواهر؟ لاطلاق ما دل على وجوب قبول حکمه و انه حکمهم علیهم السلام و الراد علیه راد علیهم و یخرج حین اذن هذا الجزئی من کلی الفتوى بان المایع الملاقی عرق الجنوب نجس فی حق ذلك المجتهد و مقلدته و کذا فی البیوع و الانکحة و الطلاق و الوقوف و غیرها و هذا معنا وجوب تنفیذ الحاکم الثانی ما حکم به الاول. حکم حاکم اول نافذه، ثانی باید تنفیذ بکنه، حق نداره حکم قاضی قبل و باطل بکنه. معناش اینه که من میگم، معناش اینه که نه فقط رفع خصومت که آی خویی فرمود، معناش اینه که اجتهاد مجتهد دومی هم باطل در این واقعه. وجوب تنفیذ الحکم حاکم الثانی ما حکم به الاول و این خالف رأیه، البته ما لم یعلم بطلانه، همون که آقای حکیمم داشت، علم به بطلان اگر باشه دیگه قضا نمیتونه تأثیر گذار باشه. آره دیگه، و الا گفت که اجتهاد مجتهد باطله، معناش اینه که حججشون باطله. فقط اگر علم وجدانی داره که حکم این قاضی خلاف واقعه، به لوح واقف شده، اینا رو داره. بعد یک حرفایی داره دیگه، مربوط میشه به بحث اجزاء در فتوا و اینا، اونا رو انداختم. در فتوام یه تفصیلی میده، میگه اگر به فتوایی عمل شد بعد فتوا عوض شد آیا مجزیه یا نه. بحث اجزاء در عمل به فتوا هم به صورتی اینجا ایشون مطرح میکنه، تا اینکه باز بر میگرده به همین حرف خودش که بحث نفوذ قضا، که میگه اگر قاضی بر اساس که معتقده که با ده بار شیر خوردن نشر حرمت نمیشه، حکم کرد به این که این خانم زوجه این آقا، خود اون خانم مقلده یا مجتهده، از کسیه که میگه ده شیر موجب نشر حرمته، ایشون میگه هیچ، طبق نظر این حاکم حکم به صحت نکاح میشه و اجتهاد مجتهد و تقلید مقلد باطل میشه. و ایشون تا بعد میگه و ما عن العمیدی من الاجماع على النقض فی نحو نکاح المرتضع لم نتحققه، که عمیدی گفته که بابا اجماع داریم بر این که نکاح مرتضع اگر بر اساس حکم قاضی شکل گرفت، اجتهاد و تقلیدی اقتضا میکرد خلاف اونو، باید اون نکاحو به هم بزنن. ایشون میگه همچین اجماعی رو لم نتحققه بل لعله على العكس، یعنی اجماع برخلافشه، کما هو مقتضى السيره مضافا الى ما عرفت. اینو ذکر کرد. بعد یه تیکه عباراتی داره که در تکمیل همین مطلب تا اینجا میرسه. ثم بعد متعرض فرق بین فتوا و حکم شده. اینو خوب دقت کنید که تفاوت بین حکم و فتوا چیه. فتوا اخبار از حکم کلی الهیه در مقابل حکم که انشاء تطبیقه. ثم تعرف للفرق بين الفتوى والحكم، مع أن الأول إخبار عن الله بحكم شرعي متعلق بكلية، وأما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعه ما في شيء مخصوص. حالا اونی که باز متمایز از آقای حکیم و دیگران صاحب جواهر داره این تیکه است. میگه خب شأن حاکم همچین شأنی هست که اجتهاد و تقلید دیگران رو باطل بکنه. آیا نفوذ حکم منوط به وجود خصومته؟ یا اینکه نه نیازی به خصومت هم نداره؟ حاکم روایت مقبوله یک اهلیتی به او داده که بدون خصومت یک کاری بکنه که راه رو بر اجتهاد و تقلید دیگران ببنده. چه کار بکنه؟ یه زن و مردی هست، اصلا نزاعی هم نیست در بین که یکی بگه من زوجیت هم درست نیست، یکی بگه نادرسته. این آقای حاکم بدون هیچ نزاعی میاد میگه من حکم کردم به این که هر آنچه از انکحه با ده رز واقع بشه همش درست، نه اینکه خصومتی رو بیاد حکومت کنه. کلی بیاد اینجوری هر آنچه از نکاحهایی که زن و مردی با هم عقدی بستن یا میخوان ببندن، مثلا یا حالا بستن که اون زن ده با اون مرد، خلاصه با ده شیر احتمال سرایت حرمت و محرمیت بینشون هست، من حکم کردم به صحت این نکاح ها. اگر اینجوری کرد دیگه بعد از این حاکم دیگر، قاضی دیگر یا فقیه دیگر نمیتونه بیاد تو رساله عملیش ملزم بکنه مقلدینشو که خلاصه نکاح شماها باطل. همان طوری که اگر قاضی حکم میکرد دیگه این حکم او بر اجتهاد و تقلید دیگران مقدم بود، اگر حاکم بدون خصومت و سبق خصومت حکم بکنه، ایشون میگه راهش هم اینه که همین کارو بکنه تا مردمو راحت کنه. برای اینکه اگر فقط تو رساله عملیش بیاد بنویسه اجتهاد، بیاد بنویسه نظر اجتهادی من اینه که اگر زنی با مردی در حد ده شیر بینشون بوده نشر حرمت نمیشه، خب این به درد نمیخوره. خب آقا میگه یه کسی دیگه از تو اعلمه، اون اعلم میگه 15 شیر ملاکه، مثلا مشکلاتی درست میشه. ایشون میگه که اصلا راهش اینه برای اینکه اینجور موارد مشکل حل بشه بیاد یک حکم حکومتی بکنه اینجوری. و هر فقیهی هم حق این حکومت رو داره. از نظر صاحب جواهر هر مجتهد جامع الشرائطی ولایت بر حکم، همانطوری که ولایت بر قضا داره ولایت بر حکم هم داره. یک کاری میکنه، یه حکمی میکنه، دست متصدی امرم میبنده. بله و بالعکس، یعنی اون متصدی امرم یه حکم میکنه، دست اصحاب رساله اعلم فقها اصحاب رساله عملیه رو میبنده. اینو دیگه تو غیر اگر نبود جواهر کسی جرأت نمیکرد اصلا نقل بکنه، ولی این تو جواهر آمده. فرموده ولکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل خصومتن. اینجاست که حکم قاضی اثرش تقدم بر فتوا و اجتهاد و تقلید دیگرانه. اولا یشترط لظهور قوله علیه السلام انی جعلته حاکما فی ان له الانفاذ والالزام مطلقا، یعنی ولو بدون خصومت. من چند سطرشو انداختم و علیه، برابر این که صاحب جواهر ازش برمیاد همین حرف دومو میخواد بزنه. و علیه حین اذن فَإِذَا أُرِيدَ الْإِلْزَامُ بِشَيْءٍ أَوْ إِنْفَاذُهُ عَلَى وَجْهٍ تَتَقَطَّعُ عَنْهُ الْخُصُومَاتُ الْآتِيَةُ. دیگه از این به بعد در گیری های آینده اصلا شکل نگیره. تا با هم اختلاف بکنن میگن آه اون مجتهد حکم اینجوری کرده. نه فقط فتوا داد، تو رساله فقط بنویسه به درد نمیخوره، باید انشاء حکم بکنه، نه حکایت حکم الله کلی بکنه. فإذا أريد الإلزام بشيء أو إنفاذه على وجه تنقطع عنه الخصومات الآتية من حيث الاختلاف في الاجتهاد، اگر بخواد همچین چیزی اتفاق بیفته، أنشأ الحاكم إنفاذ تلك الخصوم من على وجه تكون كما لو وقع النزاع فيها، گویا نزاعی قبلا اتفاق افتاده، حکم اینجوری بکنه. نه نه، اگر بگه حکم خدا اینه این میشه، اما اگر انشاء حکم بکنه بگه از این به بعد هر آنچه از این موارد میبینید حکم کردم به این که زوجیت در موردشون نافذه، اینه دیگه، این عبارت ذات جواهره. من تو این قسمت ها تلخیص کردم، هی تیکه تیکه انداختم، اما در اون عباراتی رو که نقل کردم متن ایشونه چی؟ نافذه. با مردنش نافذه، با تبدل فتواش نافذه. وقتی که یه حکم اینجوری کرد دیگه از این به بعد نافذه، فتواش هم عوض بشه، اون وقت میشه تعارض. اون وقت فرض اینه که حق نداره دیگری حکم بر علیهش بکنه، اون وقت میشه راد علیه کر راد علینا. حالا خوب دقت کنید، بعدم برید عبارت صاحب جواهر 4-5 صفحه هست مطالعه کنید. من خیلی هاشو انداختم، جاهایی بود عبارت های دقیقی بود، فهمش نیاز به خلاصه چیز داره، ولی اون بزنگاه های اصلی اینایی بود که دارم میخونم. 2-3 سطر دیگه بیشتر نمونده. بله چی؟ دیگه دارم اینجوری یه بار و علیه فإذا أريد الإلزام بشيء أو إنفاذه على وجه تنقطع عنه الخصومات، دیگه از این به بعد خصومتی هم اتفاق نیفته، الآتیه من حيث الاختلاف في الاجتهاد أنشأ الحاكم إنفاذ تلك الخصوم من على وجه تكون كما لو وقع النزاع فيها، با اینکه نزاعی واقع نشده اما حکم این چنینی انشاء میکنه. فإذا انشأ الحكم بصحة، ببینید اینه، فإذا انشأ الحكم بصحة تزویج المرتضعة معه 10 رفعات مثلا، بگه نکاح اینجوری درست، لم یکن لهما بعد ذالک الخصومه، بعد از این حق ندارن زن و شوهر درگیر بشن، بیان پیش قاضی دیگه بگن آقا ما زوجیتمون مشکل داره، 10 شیر خورده فلانی، حق همچین چیزی ندارن. لم یکن فإذا انشأ الحق بصحة تزویج المرتضع معه 10 رفعات مثلا لم یکن لهما بعد ذالک الخصومه من هذه الجهه، بعد میگه فتأمل. نه اینکه فتأمل دیگه، حالا فوقش اینه که اگر نه باید میگفت یه حرف درستی نیست، معلوم نیست این تمریض باشه. خیلی صاحب جواهر از اون چی بگم انقلابی دیگه، بگم فوق ولایت مطلقه، این ولایت مطلقه ای که ایشون داره اینجوری میگه، من در اثار متأخر کسی به این وسعت سراغ ندارم. خیلی وسیعه. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مقام به نظر ما، حالا کلام صاحب جواهر بخشیش مربوط به بحث قضائه که قبل زیل کلام مرحوم آقای حکیم گفتیم آنچه به نظر آمد، ولی این قسمت آخر کلام ایشون که دیگه پا رو فراتر گذاشت، گفت انشاء حکم عامی میتونه بکنه و اصلا با قطع نظر از خصومات ینشئ حکما کما لو کان خصومتون، در حالی که خصومت بالفعلی نیست. یا مرحوم صاحب جار اینو دیگه از کجا آوردی شما؟ برمیگرده میگه اینو از اطلاق روایت الراد علیه کراد علینا و هو علی حد الشرک بالله. ایشون این عمده استدلالش اینه. عرض ما اینه یا صاحب الجواهر، این قسمت در روایت ذیل اونیه که فاذا حکم بحکمنا در موارد قضا این بود، فرمود که لکن ینظروا الی رجل منکم عرف حلالنا و حرامنا یرضو به حکما فانی جعلته حاکما یا قاضیا، اون وقت فاذا حکم بحکمنا، یعنی بعد از آنی که من او رو قاضی قرار دادم که باید متخاصمین فلیرضو بهی حکما، اگر متخاصمین نسبت به حکم او تسلیم نباشن این الراد علیه کالراد علینا و هو علی حد شرک بالله. در این که دیگه هر حکمی بخواد بکنه که تو کلام ایشون آمده حکم در حلال و تمام این امور رو از این استفاده بشه، احکام ابتداییه غیر باب خصومات، اگر حکم حاکم در باب حلال بخواد نافذ باشه باید به دلیل دیگری. از این فاذا حکم بحکم منای این روایت شما نمیتونید یک امر عامی استفاده کنید، ولعله بالامر بالتأمل مشیر به این نکته باشه صاحب جواهر قدس سره، که اونی که در روایته اگر ابتداءً آمده بود که فقیه اذا حکم به حکمنا تسلیم بشید و ردش جایز نیست، خب میگفتیم نداره جایی که خصومتی سابق بود و مرافعی بود، اطلاقش اقتضا میکنه نفوذ حکم حاکم ولو بدون سبق خصومت، که ایشون ای صاحب جواهر میگفت لاطلاق لاطلاق اطلاق. کلام اینه که آقای من صاحب الجواهر قدس الله سرک، درست شنیدیم فقه جواهری، اما در این حال این نقطه دیگه خیلی طبقه نمیشه اینجوری تسلیم شد. صاحب جواهر هر مقدارم بزرگه، فرض اینه، فرض روایت اینه که در مورد مخاصمات رجوع به قضات جور نکنید، برای فصل خصومات رجوع به انظروا الى رجل منكم الى من كان منكم نظر في حلالنا و حرامنا این فلیرضو بهی حکما، در منازعات و مخاصماتتون به این گونه اشخاص مراجعه کنید. خب به این گونه اشخاص مراجعه بکنید، اون وقت اینها اذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد، این حکمی که در مخاصمات میکنه، اما اگر در حکم به حلال یا نه حلال، حکم در به اصطلاح احکام مثل قضیه این که شبهات حکمیه ای که هر کسی با 10 شیر حرام سرایت حرمت محقق نمیشه، باید 15 شیر باشه دیگه، با این ولایت پیدا بکنه هر فقیهی احکام و فتاوا و اجتهاد کل فقهای حداقل عصر خودشو همه رو دیگه باطل کنه، اشکال عقلی نداره اما دیگه مقتضی نداره، صرف این که دلیل چه اشکال داره که شما مقتضی اگر بود گفته علی الرأس و العین، همون کسی که بخواد بگه اجتهاد مجتهد بر خودش و بر مقلدینش حجته میتونه بگه حکم حاکمه کذا بر همه. آقای من خیلی بول نگیرید از این، خیال نکنید که حالا با این حرفش ایشون مشکل رو حل کرد، نتیجه این حرف اینه که الان یه آخوند شبه متجزی که خلاصه تازه تاتی تاتی را افتاده، ایشون بر این که میگه اون حکم حاکمی رو که نافذ میدونه مطلق مجتهد رو نافذ میدونه، میگه اگر توشه یک دهکوره ای یک فقیه مجتهد دور افتاده ای یه حکم کرد، دست همه مجتهدا رو دیگه میبنده. آقای من به این درست صاحب جواهره، ولیکن الجوادو قد یک بود. الحمدلله رب العالمین.